سلام، خوش آمدید. 11 به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را با شما خواهیم داشت. اما پیش از آن خبرهای مهم. روزا تنبایو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان، هنگام سفر به مناطق زلزله زده در شرق افغانستان خواهان اقدام فوری نهادهای مددرسان شد. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما در بیانیه نوشته است که روزا تنبایو بر نقش حیاتی زنان در رساندن کمکان نیز تاکید کرده، اما یونما نگفته که خانم اوتنبایووا چه وقت به شرق افغانستان رفت. سازمان ملل خواستار 139 میلیون دلار کمک شده و هشدار داده که اگر این بودجه فراهم نشود، خانواده های زلزله زده در زمستان پیشرو با مشکلات جدی روبرو خواهند شد. همزمان با حضور وزیران خارجه کشورهای عربی و اسلامی در دوحه پایتخت قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه این کشور خواستار مجازات اسرائیل شد. او یک روز پیش از برگزاری نشست سران کشورهای عربی و اسلامی روز یک شنبه در این مورد سخن گفت. محمد بن عبدالرحمن افزود که قطر متعهد است همراه با مصر و ایالات متحده برای دست یافتن به آتش بس در جنگ میان اسرائیل و حماس کار کند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی میشناسند. به گفته شیخ محمد، حمله 9 سپتامبر اسرائیل بر دوحه که با کشته شدن 5 عضو حماس و 1 عضو امنیتی قطر انجامید، حمله بر اصل میانجیگری پنداشته می شود. در انقره پایتخت ترکیه ده ها هزار تن در برابر یک پرونده قضایی مظاهره کردند. این دوسیه بخشی از یک روند قضایی یک ساله علیه صدها عضو حزب اصلی مخالف دانسته می شود. معترضان روز یک شنبه بیرق های ترکیه و بنرهای حزب را با خود حمل می کردند و خواستار استعفای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور شدند. قرار است امروز محکمه در انقره در مورد اعتبار یا ابطال کنگره سال 2023 حزب جمهوری خواه خلق تصمیم گیری کند، زیرا با اتهام تخلفات قانونی روبروست. گزارش شده که این تصمیم می تواند به تحول در این حزب، به ثباتی بازارهای مالی و حتی تاثیرگذاری بر زمان برگزاری انتخابات عمومی سال 2028 بینجامد. و هند روز یک شنبه در مسابقات جام آسیا پاکستان را با تفاوت 7 وکت شکست داد. پاکستان نخست بتینگ کرد و در 20 آور 127 دوش انجام داد. هند این هدف را در آور 16 هم تکمیل کرد، در حالی که 7 وکت و 25 توپ در اختیار داشت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم. به نام خداونده بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تکثر حجره معلومات به دست آوردیم که تکثر حجره با عملی گفته می شد که در آن یک حجره به دو یا چند حجره جدید تقسیم می شود که در این عملیه برای رشد و تکثر و همچنان ترمیم نسل‌ها و تولید نسل موجودات زنده خیلی ضروری هستند که بدون آگاه بودن آن نوع تکثر حجره بدون آگاه بود که تکثر غیر جنسی و تکثر جنسی. تکثر غیر جنسی در این نوع حجره بدون دخالت حجره جنسی با ترکیب مواد ژنتیکی تقسیم می شدند، و در تکثر جنسی این نوع تکثر شامل تولید حجره های جنسی از طریق میوسیز و ترکیب آنها برای تشکیل یک موجود جدید می باشد که مثال خوبش تخمک و اسپرم در حیوانات و نباتات می باشد. بعد از او تقسیم مستقیم را خواندیم که تقسیم یا انقسام مستقیم یا متیسوس نوعی از تقسیم حجروی است که بدون مراحل مشخص و پیچیده‌ای مانند میتوس و یا میسوس انجام می‌شد که این روش هسته به صورت مستقیم و بدون تشکیل کروموزوم‌های مشخص یا دو مستقیم به دو بخش تقسیم می‌شدند که ویژگی‌های تقسیم مستقیم این بود که بدون مراحل مشخص مانند پروفاز و متافاز و غیره می باشد، از سرعت بالا برخوردار است و این عملیه سریع‌تر از عملیه‌های میتوسیس و میتوسیس انجام می شود و همچنان تولید حجره های مشابه که حجره های تولید شده از نظر ژنتیکی تقریبا مشابه هستند به وجود می آمد. که این قسم مستقیم انواع خاص خود را داشت که یک نوش تقسیم چندگانه بود که قسمی از نامش معلوم دارند. این تقسیم از سه حجره چندین بار تقسیم می شود و سپس سایتوپلازم به چندین بخش تقسیم می شود و حجره های جدید تشکیل می شدند. نوع دیگرش تقسیم جوانه زنی بود که در این روش یک جوانه کوچک از حجره مادر تشکیل شده و سپس به حجره جدید تبدیل می شود. نوع دیگرش تقسیم دوتایی بود که در این نوع حجره به دو قسمت مساوی تقسیم می شود. خوب، این بود قسم مستقیم. در دست قبلی ما مراحل میتوسیس یک مراحل پروفاز شو هم خواندیم که در نخست باید من عملی میتوسیس رو تشریح کنم که میتوسیس نوع تکثیر غیر جنسی که باعث تولید دو حجره دختری یا تعداد با تعداد کروموزوم های یکسان می شود که در این عملیه باعث رشد بدن، ترمیم نسج و تولید حجره های جدید در نسج های بدنی می باشد که مرحله یک مرحله شو هم خواندیم که انترفاز بود که مرحله آمادگی حجره می باشد که در این مرحله حجره آماده این می باشد که تکثر کند یا هم برای مو تکثر حجروی انقسام مستقیم یا حجره آماده باشد. خب، مرحله پروفاز شو خواندیم که مرحله پروفاز با مرحله پیشفاز هم مشهور بود که کروموزوم ها در این عملیه به شکل رشته های مارپیچ متراکم شده و ساختار قابل مشاهده پیدا می کنند که در این کروموزوم ها با کروماتید ها تشکیل می شود. کمی کروماتید های خواهری با وسیله سنترومر به هم متصل هستند که در این غشای هسته و هسته چند پدید می شوند. خب، این بود یک مرور کوتاه و درسی گذاشتم. میایم درس جدید می خوانیم که در این درس مراحل میتوسیس و اهمیت آن، انقسام تنقیسی یا میوسیس و اهمیت آن را به خوانش می گیریم که صفحات مربوط به درس صفحه 3 الی صفحه 34 می باشد. خب، میایم با یک انرژی مثبت درس را شروع می کنیم. میتافاز باز با این رفتن جدار هستوی کروموزوم ها آزاد شده در منطقه استوایی حجره قرار می گیرند. هر کروموزوم در نقاط معین با رشته های دوگمانند وصل می گردند. خب، مرحله میتافاز مرحله دومش می باشد که در این مرحله کروموزوم ها با کمک دوگهای متقسیم در خط استوایی حجره قرار می گیرد و دقیق کروموزوم ها در این مرحله برای تقسیم یک نواخت کروموزوم ها اهمیت زیادی هم برخوردار است. که در این مرحله فقط کروموزوم ها در بخش استوایی حجره قرار می گیرند. مرحله بعدی مرحله انافاز. کروموزوم هایی که با رشته های دوگمانند وصلند به دو طرف قطب حجره حرکت و از هم جدا می شوند. خوب، در این مرحله انافاز که از سنتومر های شکسته می شوند و کروماتید های خواهری به سمت قطب های مخالف حجره کشیده می شود. این مرحله با کوتاه شدن رشته های دوکی همراه است که باعث جداسازی کروموزوم ها می شود. مرحله بعدیش مرحله تلفاز. تلفاز مرحله آخر تقسیمات غیر مستقیم حجره است. در این مرحله کروموزوم ها با قطب های حجره رسیده و اطرافشان را غشای هستوی احاطه می نماید. سایتوپلازم حجره نیز به دو حصه تقسیم می شود و در نتیجه از یک حجره مادری به حجره دختری با وجود می آید. خب، سلاید بعدی را هم می خوانیم. در حجرات حیوانی بعد از مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی با وجود می آید و حجره به دو حصه تقسیم می گردد. در حجرات نباتی فرو رفتگی با وجود نیامده، بلکه عوض آن در وسط حجره یک دیوار حجروی با وجود می آید. خب، مرحله تلفاز را می خوانیم که در مرحله تلفاز کروماتیدها به کروموزوم های جدید تبدیل می شوند و در قطب ها به حالت غیر متراکم برمی گردند. غشای هسته دوباره در اطراف کروموزوم ها شکل می گیرد و هستچه ها باز می گردند که کاملا قسمی که حجره مادریشان بود، حجره دختری هم به مونواز صورت می گیرد. در حجرات حیوانی گفتیم که بعد از این مرحله تلفاز در وسط حجره یک فرو رفتگی یا هم یک چقوری به وجود می آید و بعد از او باز سایتوپلازم تقسیم می شود و حجره به دو حصه تقسیم می شود که سایتوپلازم هم به نام مرحله سایتوکینسیس تقسیم میشد که سایتوپلازم حجره به دو بخش تقسیم میشد و دو حجره دختر کاملا جدا از هم تشکیل میشن و در حجره های نباتی اصلا همی فرو رفتگی به وجود نمیه، فقط دیوار حجری به وجود میره. خب این بود تلفاز. اهمیت میتوسیس در چیست؟ عملی میتوسیس نشو و نمو نقش اساسی دارد. روزانه میلیون ها حجره جسم ما را از بین میرود. در عوض آن حجرات جدید توسط این عملیات دوباره تولید می شود. به طور مثال حجرات خون روزمره از بین می روند و حجرات جدید خون دوباره به وجود می آیند. نمای موجودات زنده توسط تقسیم حجره میتوسیس صورت می گیرد. اگر پوست خود را در نظر بگیریم، حجرات بالایی می میرند و جای حجرات از بین رفته را حجرات جدیدی که توسط عملی میتوسیس از داخل تولید می شود دوباره اشغال می کنند. خب عملی میتوسیس چه اهمیتی برخوردار است؟ عملی میتوسیس باعث از این میشه که موجودات زنده نشو نمو کنه که در روزانه میلیون ها حجره های ما، حجره های جسم ما، حجره های جسم نباتات از من میروه و در عوض آن حجرات جدیدی به وجود میایه که در نتیجه همین عملی میتوسیس به وجود میایه. که مثال های خوبش قبلا هم من گفتم که التیام پیدا کردن زخم ها می باشد، تولید مثل می باشد. مثلا در سلایت هم یک مثال خیلی خوبی بود که حجرات خون روزمره از بین می رود و جایش حجرات جدید خون دوباره به وجود می آید که تمام از این توسط عملی میتوسیس انجام می شود. خوب این بود اهمیت تقسیم میتوسیس. حال می آیم انقسام تنقسی یا هم میسیس را به خانش می گیریم. لفظ میسیس به معنای تنقیس یا کاهش است. میوسیس یک عملی کاهش کروموزوم از این انقسام حجروی در حجرات جنسی صورت میگیرد. در این عملیه از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میآید. حجرات جدید دارای نصف تعداد کروموزوم های حجرات مادری میباشند. در نتیجه یک جا شدن حجرات جنسی مذکر و مونث، تعداد کروموزوم ها دوباره تکمیل میگردد. عملی میوسیس در دو مرحله تکمیل میشود، میسوس اولی و میسوس دومی که یکی بعد دیگری انجام می شود. خب قسمی که گفتیم لفظ میسوس به معنای تنقیس یا کاهش است که میسوس یک عملی کاهش کروموزوم هاست. در عملی میتوسیس ما گفتیم که از یک حجره مادری دو حجره دختری به وجود میاد و تعداد کروموزوم هایش هم با حجره های دختری حجره با حجره مادری مساوی می باشند. ولی در انقسام تنقیسی این گونه نیست. از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد و حجرات که به وجود میاد تعداد کروموزوم هاش نصف حجرات مادری می باشد. که بعد از او وقتی که حجرات جنسی یعنی حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شدن دوباره می تعداد کروموزوم ها یک جا می شود تکمیل می گردد. که عملی میوسیس ما گفتیم به دو مرحله تکمیل میشه، میوسیس اولی و میوسیس دومی. میوسیس اولی در مراحل دقیق‌تر میوسیس اولی این می باشد، پیش فاز اولی هم پر فاز اول که در این کروموزوم ها هومولوگ جفت شده و تشکیل تتراپلوید می دهد که تعویض قطعات یا کروسینگ اوور رخ می دهد که باعث مبادله قطعات ژنتیکی بین کروماتید های غیر ها خواهری می شود و منجر به تنوع ژنتیکی می گردد. متافیز دو، در این جفت های هومولوگ در مرکز حجره قرار می گیرند و ترتیب تصادفی جفت ها باعث افزایش تنوع ژنتیکی می شود. انافیز اول، کروموزوم های هومولوگ از هم جدا شده و با قطب های مخالف حجره کشیده می شوند و کروماتید های خواهری هنوز متصل می باشند. تلفاز اول و سیتوکینز، دو حجره دختر با نصف تعداد کروموزوم های حجره مادر تشکیل می شوند که این حجره ها هاپلوید می باشد. می آیم به مرحله دومش. مرحله دوم یا میسوز دوم، پیش فاز یا پروفاز دوم، کروموزوم ها با دوباره متراکم می شوند و دوکای تقسیم تشکیل می شود. میتافیز دوم، کروموزوم ها در مرکز حجره قرار می گیرد. در انافیز دوم کروماتید های خواهری جدا شده و به سمت قطب های مخالف کشیده می شوند و در مرحله آخر یا هم تلفاز دوم و سیتوکینز دوم که شاگردان عزیز در این 4 حجره دختر هاپلوید با کروموزوم های غیر مشابه تشکیل می شوند که کروموزوم هایشان نصفی از حجره های مادری می باشد. خو اهمیت میوسیس در چیست؟ تولید حجره های جنسی است. میوسیس باعث تولید تخمک و اسپرم با تعداد نصف کروموزوم های والد می شود که من قبلا گفتم که وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جای شود تعداد از کروموزوم ها دوباره تکمیل می شود. تنوع ژنتیکی، ترکیب تصادف که کروموزوم ها و تعویض قطعات ژنتیکی تنوع زیادی را در نصف های جدید ایجاد می کند که این یکی از اهمیت های میوسیس می باشد. حفظ تعداد کروموزوم ها، میوسیس به حفظ تعداد ثابت کروموزوم ها در طول نسل ها کمک می کند و از افزایش یا کاهش تعداد کروموزوم ها جلوگیری می کند. تو این شد انقسام تنقسی یه هم میسیس. میاییم اهمیت عملی میسیس ها می خوانیم که قبلا هم ما با شما یادآوری کردم ولی باز هم دوباره می خوانیم. عملی میسیس که در حجرات جنسی صورت می گیرد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این عملیت تعداد کروموزوم ها نصف می شود که بعد از القاء یعنی ترکیب حجرات جنسی مذکر و مونث دوباره به همان تعداد اول می رسد. به این صورت تعداد کروموزوم ها در هر نوع مساوی می ماند و خصوصیات هر نوع حفظ می شود. به طور مثال تعداد کروموزوم های انسان 46 عدد یا 23 جوره می باشد که این تعداد برای همیشه مساوی می ماند. اگر این طور نمی بود تعداد کروموزوم ها در هر نسل دو برابر می شد که بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها بلای تنهی می رسید که این کار ناممکن است. عملیه میسیس یک عملیه بسیار مهم برای تولید نسل و بقای نوع موجود زنده در حیوانات و نباتات عالی هست. مثل قبلا هم گفتم عملیه میسیس که در حجرات جنسی صورت میگیرد در اینجا به موضوع خیلی خوب اشاره کردن که اگر تعداد کروموزوم ها در هر حجره یا در هر تقسیم حجروی با دو برابر میشد بالاخره در نسل های آینده تعداد کروموزوم ها به لایت نهی میرسید. هر انسان دارای 46 عدد یا هم 33 جوره کروموزوم میباشد که یه قسمی که ما گفتیم که در انقسام میوسیس وقتی که امی کروموزوم ها مثل حجره مادری می باشد ولی اگر حجرات جنسی مذکر و مونث با هم یک جا شد این تعداد تکمیل می گردد. خب مقایسه میوتوسیس و میوسیس چیست؟ اول ژنتیک درمانی و تشخیص حجروی های بنیادی. مطالعه میوتوسیس و میوسیس به پیشرفت و در درمان بیماری های ژنتیکی و همچنان تولید حجره های بنیادی کمک می کند. اگر قسمی که من قبل یادآوری کردم که اگر وقتی که حجرات جنسی مذکر و مونث یک جا شود تعداد کروموزوم ها با هم یک نوع میشن که اگر این نوع تعداد کروموزوم ها 46 عدد یا هم 33 جوره نشه باعث اختلال های ژنتیکی میشن. دوم تشخیص های ژنتیکی که مشکلات میوسیس میتواند منجر به بیماری های مثل داو سندروم و همچنان ترنر سندروم و دیگر مریضی های ژنتیکی شود. در اصطلاح نژاد نباتات و همچنان حیوانات مطالعه میسیس برای افزایش تنوع ژنتیکی بسیار اهمیت دارد که این شد اهمیت عملی میسیسیس و میوتوسیس. خب شاگردان عزیز با پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوار هستم که جلسه امروزی با موضوع مفیدتان تمام شده باشد. وقتتان خوش. خدا نگهدار تک تک.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به نباتات وای بدون تخم صحبت های داشتیم. گفتیم نباتات وای بدون تخم نباتاتی هستند که انساج انتقالی دارن اما دانه تخم تولید نمی کنن که بسیاری از انواع نباتات حال در روی زمین وجود نداره ولی در زمانهای قدیم از درختان بزرگ به حیث جنگل ها استفاده می شد که که درختانشون به طول 30 متر بود، ولی امروز ما از زغال سنگ استفاده میکنیم. کمی زغال سنگ از بقایای این نباتات وجود میآید. بعد راجع به سرخس‌ها هم صحبت کردیم که سرخس‌ها عبارت از نباتات وایی میباشند که بدون تخم میباشند و در مناطق مرطوب و نمناک میرویند. راجع به تکثر سرخس‌ها هم صحبت کردیم که تکثر سرخس‌ها بدون آب زوجی و غیر زوجی که در تکثر زوجی گامت‌های مذکر و مونث با هم یک جا شده القا میکرد و زایگوت را به وجود میآورد، و در تکثر غیر زوجی روی برگ‌های سرخس‌ها پندک‌ها تشکیل میشد که وقتی که پندک‌ها روی زمین میافتاد از او سرخس‌های دیگر به وجود میآمد. و راجع به نباتات تخمدار هم صحبت کردیم که نباتات تخمدار نباتات هستند که دارای نباتات انسج وایی میباشند و همچنان تخم میداشته باشند، که نباتات بدون بودن نباتات زهل بذر و نباتات مخفی بذر، که نباتات زهل بذر نباتاتی بودند که از دو کلمه یونانی تشکیل شده بودند که جمع به معنای برهنه یشکر و اسپرم به معنای دانه میباشه، که این نباتاتی که در گروه شامل بودند دانه هاشان برهنه بود و تخمهاشان بالای فلس مخروط ها قرار داشت، و این نباتات که بود برگهاشان همیشه سبز بود و برگهاشان سوزانی بود و علت سبز بودن این برگها این بود که این نباتات برگهای خود به یک بارگی از دست نمیدادند، بلکه چندین سال طول میکشید تا برگهای خود را از دست میدادند، که مهمترین و بزرگترین گروه این نباتات مخروطیان میباشد، که مخروطیان تقریبا در تمام نقاط زمین یافت میشد. بعد راجع به کاج هم صحبت کردیم که عضو همین نباتات زهرالبذر بود، و همچنین راجع به تکثر جنسی کاج صحبت کردیم. راجع به نباتات مخفول بذر هم پرداختیم، گفتیم که نباتات مخفول بذر یا انجیوسپرم از دو کلمه یونانی تکثیر شده که انجیو به معنای مخفی و اسپرم به معنای تخم یادانه میباشه، که این نباتات دانه‌هاشون برهنه نمیباشه، بلکه دانه‌هاشون توسط یک نوساختار یعنی توسط میوه هات و پوشیده می شده بود. که نباتات مخفول بذر به دو گروه بودن، نباتات یک مشیمیایی و نباتات دو مشیمیایی. و در آخر ما راجع به نباتات تخمدار اهمیتشان پرداختیم، که اهمیت این نباتات چی میباشه. گفتیم این نباتات از اهمیت خاص برخوردار است، چون بیشترین نباتات روی زمین هم همین نباتات تخمدار میباشه، و همچنان در تامین غذا و همچنان در سوخت مواد و همچنان در ساختن تعمیرها هم و در ساختن چوب و ابریشم مصنوعی و منسوجات هم از این نباتات تخمدار استفاده میشد. خب این بود درس گذشته ما. یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته کردیم. میایم فصل جدید فصل چهارم شروع میکنیم، و موضوع درس امروزی ما طبقه بندی حیوانات میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 41 الی 50 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب طبقه بندی حیوانات، بیاییم در قدم اول با مشخصات حیوانات آشنا میشیم که مشخصات حیوانات چی میباشن. حیوانات موجودات چند حجروی هستند که ساختار موجودات خیلی مغلق و پیچیده میباشه، که حجرات موجودات بدون کلروفیل و دیوار حجروی میباشه، که برعکس نباتات میباشه، که نباتات کلروفیل و کلوروپلاست و دیوار حجروی داشتن، ولی حیوانات برعکس نباتات کلروفیل، کلوروپلاست و دیوار حجروی نداره. بدن این نوع موجودات از اتحاد میلیون ها حجرات و انسج ساخته شده، که این نوع موجودات میتونه به طور آزادانه از یک جای به جای دیگر حرکت کنه و در مقابل تغییرات محیطی عکس العمل نشان بده، که حیوانات به نوع فایلم تقسیم شده، که فایلم اسفنج‌ها، فایلم کیستانان، فایلم کرم‌های بهن، فامیل کرم‌های مدور، فایلم کرم‌های حلقوی، فایلم کرم‌های درمتنان، فایلم مفصلیا و فایلم خرپوسان و همچنان فایلم کرداتا میباشه، که از جمله نوع فایلم ها 8 فایلم اولیش که از حیوانات غیر فقاریه هستند، و فایلم کرداتا حیوانات فقاریه و غیر فقاریه در آن شامل میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میایم با هر یک فایلم به طور مختصر آشنا میشیم. در قدم اول فایلم اسفنج ها. خب با فایلم های حیوانات که کمی آشنا شدیم، حال میایم با هر نوع از فایلم ها به طور مختصر مثل که قبلا گفتم آشنا میشیم، که در قدم از اول فایلم اسفنج ها میباشه، که ساده ترین حیوانات میباشن و از تعداد زیاد حجرات که تقریبا شبیه هم هستن ساخته شده، که این نوع حیوانات در آب های ساکن زندگی میکنه و یک نوع سوراخ که به نام پور هست از او سوراخ غذا آب اکسیژن دریافت میکنه، و بعد از اینکه مواد را جذب کرد، مواد فاضله را دوباره از سوراخ بزرگ که به نام اسکولم است به بیرون دفع میکنه، و وقتی که این حیوانات در حالت جنینی میباشد توسط مژه ها حرکت میکنه، ولی در حالت بلوغ
روی صخره ها در بسترها ساکن می باشه و بیشتر از این موجودات به صورت دسته جمعی و بیشتر دیگری موجودات به صورت انفرادی زندگی میکنه و جسماتشان از چند میلیمتر الا چند متر میرسه و به صورت جنسی و غیر جنسی یا ترمیم دوباره میکنه که یک نوع تکثر زوجی می باشه و تولید مثل میکنه. اسفنج ها در آب های شیرین و به رنگ های مختلف دیده میشه و وقتی که این رنگ بودنشان فقط در آب می باشه، وقتی که از بین آب بیرون شوند رنگ خود از دست میده که عبارت هستند از خرچنگ ها، کرم ها و ماهی ها که از این نوع حیوانات از فایلم اسفنج ها می باشند. بعد از این میایم راجع به فایلم کیسه تنان صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدنهایشان کیسه مانند می باشه و یک سوراخ به خاطر ورود و خروج مواد در خالیگاه های هضمی دارند که این موجودات در آب زندگی میکنه و برخی از این موجودات حجراتشان حجرات گزنده داره که قسمت دم یا شلاق آن در بدن تمه داخل میشه و ماده زهرآگین خود را ترشح میکنه که بدن تمه را به حس میسوزه که مثال خوبی فایلم کیسه تنان شقایق های بحری و جلی فیش می باشه. بعد فایلم کیسه تنان میایم راجع به فایلم کرم های پهن صحبت میکنیم که این نوع حیوانات بدن پهن شده داره که ممکن نازک و برگ مانند یا هم مانند فیته باشه و دارای قطعات زیاد باشه. بعض از این کرم‌ها شکارچی می باشه و از حشرات کوچک تغذیه میکنه و بعض از این کرم‌ها پرازیت می باشه و غذای خود را از بدن حیوانات دیگر به دست میاره که سبب تولید امراض میشه، مانند کرم جگر گوسفند. خب حال میاییم با شیستوز ما آشنا میشیم که این نوع کرم در مناطق گرمسیر عامل یک نوع بیماری میباشه که لارواهای این کرم پوست انسان را سوراخ میکنه و از طریق خون به دیوارهای روده میچسبه و راه عبور و مرور خون را میبنده و باعثی میشه که دیوارها روده خونریزی کنه و جگر انسان صدمه پیدا کنه. وقتی که این کرم ها داخل خون انسان میشه، در خون باعث تخمگذاری میشه که در داخل خون تخمگذاری میکنه و این تخم ها از طریق ادرار یا هم از طریق مواد غایطه از بدن انسان خارج میشه و وقتی که داخل آب میشه در آب تخمهاشان باز تبدیل به لاروا میشه و لاروا خود را به بدن یک نوع حلزون میرسانه و دوره زندگی خود را در بدن حلزون تکمیل میکنه و دوباره توسط آب وارد بدن انسان میشه. بعد از چیز توز ما میایم راجع به کرم جگر گوسفند صحبت میکنیم که تخمهای این کرم با وسیله مواد غایطه از جسم حیوان که مصاب به بیماری باشه به محیط خارج میشه و تخمهاشان به لاروا تبدیل میشه و بعد به حلزون که میزبان وسطی است خود را میرسانه. بعد از یک سلسله مراحل لاروا از حلزون خارج میشه و حیوان وقتی که علف میخوره یا آب میخوره به همین مرض جگر مصاب میشه. بعد از کرم جگر گوسفند کرم کدودانه گاو میباشه که بدن این نوع کرم ها شکل فیتهی داره که از قطعه ها ساخته شده که این نوع کرم ها دوره بلوغ خود را در کانال هاضمه انسان سپری میکنه و دوره نوزادی را در عضلات گاو ها میگذرانه که کرم کدودانه کرم بالغ ممکن دامتر طول داشته باشه که سر این نوع کرم ها دارای 4 عدد چوشک و چنگک می باشه که با کمک همین چوشک و چنگک خود را به دیوارهای روده می چسبانم. ما قبلا گفتیم که بدن این نوع کرم کس از قطعه ها ساخته شده که در هر قطعه بدن این نوع کرم تعداد زیاد تخم تولید می شه که قطعات انتهایی کرم به تدریج باسته هسته از قطعات دیگر جدا می شه و امرای مواد غایطه شخص خارج می شه و تاست تلف های کالوده به زمین بامین باشه داخل بدن گاو ها می شه که این تخم ها امای گاو ها را باز می کنه و نوزادان از دیوار روده ها وارد جریان خون می شه و در عضلات گاوها به شکل سیس می باشه که اگر گاهی ما گوشت گاو را نیمه پخته بخوریم ممکن این پرازیت داخل بدن ما شود و خود را به دیوار روده ها بچسبانه و علائم این مریضی شکم دردی، سرچرخی و استفراغ و عصبی بودن می باشه. خب بعد از راجع به فایلم کرم های مدور صحبت های می داشته باشیم که بدن این نوع کرم ها باریک و استوانه‌ای می باشه و بدن این نوع کرم قطعات نمی داشته باشه. بدن این کرم توسط یک لایه نسبتا سخت که از پروتئین است پوشیده شده که بعضی از این نوع کرم ها باعث امراض در انسان ها، حیوانات و نباتات میشه که در نباتات این نوع کرم ها باعث از بین بردن محصولات زراعتی میشه و از شیرین نباتات تغذیه میکنه و بعضی از این کرم ها از باکتری ها و فنجی ها تغذیه میکنه و ممکن است که کرم های حلقوی و کرم های مدور که همین کرم های مدور کرم های حلقوی را شکار کنه که مثال های خوب از این نوع کرم ها کرم های اسکاریس و کرم های کخ یا هم کرم های اوکسیاروس می باشه. خب میایم با کرم اسکاریس آشنا میشیم که کرم اسکاریس چی است. بدن این نوع کرم ها باریک و رنگشان زرد مایل به سفید می باشه که کرم مذکر کوتاه‌تر از کرم مونس می باشه، یعنی کرم مونس درازتر از کرم مذکر می باشه که کرم مونس هر روز تا 200 هزار تا تخم میگذاره که این تخم ها با مواد غایتی انسان از بدن خارج میشه که نور آفتاب و حرارت بلند باعث مرگ این کرم ها میشه که این کرم ها با وسیله آب ناپاک سبزی ناشسته وارد سیستم هضمی انسان میشه که در امای کوچک لاروای خود وارد جریان خون میکنه و به همین طریق وارد قلب و وارد ششها میشه و وقتی که نوزادان یا لاروا از مجرای تنفسی به حنجره و دهن را پیدا میکنه و وقتی که انسان سرفا میکنه نوزادان از دهن انسان خارج میشه که تعداد دیگر نوزادان از طریق حنجره وارد میده و مری میشه که از غذاهایی که داخل روده است تغذیه میکنه و اگر تعداد این نوزادان زیاد باشه راه روده مسدود میشه و دیوار روده را سوراخ میکنه و باعث عفونت شدید میشه. بعد از کرم اسکاریز کرم کخ یا هم کرم اکسیاروس میباشه که این کرم ها کرم هایی است که وقتی که بالغ باشه در انتهای روده بزرگ زندگی میکنه که کرم های مونس تخم گذاری خود را به مقعد میرسانه و حرکت این تخم ها باعث تخریش مقعد میشه که در اثر خارش مقعد با دست ها همین کرم ها توسط دست های آلوده به دهن و از دهن وارد میده و مقعد میشه که دوران بلوغ خود هم در آنجا سپری میکنه که علائم این مریضی کم‌اشتهایی کم‌خونی و همچنان خارش مقعد میباشه. خب بعد از او فعالم کرم های حلقوی است که این کرم ها متصل به هم تشکیل شده که زیادتر از این حیوانات در بحرها زندگی میکنه که کرم زمینی جوک ها از انواع کرم میباشه که کرم زیر زمین در خاک های نمناک میباشه و جوک ها در آب های شیرین زندگی میکنه که کرم های زمینی با انقباض عضلات بدن حرکت میکنه و از طریق پوست خود تنفس میکنه که کرم ها برکار پوسیده شده و ذرات خاک را میخوره و دوباره ذرات خاک را از راه دهن خود خارج میکنه که به کشت و ذرات مفید میباشه. ولی جوک ها باز از مایات انساج و خون حیوانات دیگر تغذیه میکنه که در سر خود یک عضو تیغ مانند داره که با آن پوست بدن حیوان را سوراخ میکنه و خون حیوان را میکنه و که در هر وقت که در زمانه های قدیم از این نوع کرم ها در بخش جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها را به طریق صحی پرورش میدادن و در جراحی استفاده میشد که این نوع کرم ها غذای حیوانات دریایی هستند و در زنجیره غذایی نقش خیلی مهم دارن. بعد از این فایلم نرم تنان می باشه که در فایلم نرم تنان حلزون، اکتوپوس و صدف می باشه که سه بخش مشخص در بدنشان دیده می شه که سر، پا و بطن می باشه که قسمت بطنش که اعضای بدن در او قرار داره توسط یک پرده نازک پوشیده شده که این نوع حیوانات به خاطر حرکت از پاهای عضلاتی استفاده می کنه و توسط یک نوع قشر حاکی احاطه شده که تنفس این نوع حیوانات توسط پوستشان صورت می گیره و برخی از حلزون ها برگ سبزی ها را می خوره و آفات مزارع به حساب می روند و برخی هم سبب مریضی های مانند کرم جگر گوسفند میشه و هر وقت یک جسم خارجی یا همریک داخل صدف قرار بگیره یک لایه درخشان آهکی در او ساخته میشه که مرور به زمان او به مروارید تبدیل میشه و یک مروارید و این مروارید یا هم امو یک ساختمان درخشان را به وجود میاره. خب شاگردان عزیز، درس امروزی ما همین قدر بود. امروز ما راجع به طبقه بندی حیوانات آشنا شدیم و گفتیم که به نو فایلم تقسیم شده که برخی از این فایلم ها را خواندیم و برخی دیگرش هم به جلسات بعدی میسپاریم. خب در درس امروزی ما فایلم اسفنج ها را خواندیم، فایلم کیسه تنان را خواندیم، فایلم کرم های پهن را خواندیم، با انواع فایلم کرم های پهن آشنا شدیم، همچنان راجع به فایلم کرم های مدور هم پتای داشتیم که در فایلم کرم های مدور کرم اسکاریس و کرم کخ بود. راجع به فایلم کرم های حلقوی هم صحبت های داشتیم. فایلم نرم تنان هم دربارش صحبت کردیم که حلزون، اکتوپوس و صدف از انواع امی فایلم بودن. خب شاگردان عزیز، جلسه امروزی ما همینجا به پایان میرسه. تا جلسه های بعدی خداوند یار و نگهدارتان. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به سیستم اطراحی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که حجرات بدن موجودات زنده فعالیت های را انجام میده که در اثر از یک قسم مواد مضر بیکاره به وجود میاد که توسط این سیستم اطراحی از بدن دفع میشه. بعد راجع به ضایعات حجرات بدن صحبت کردیم که ضایعات حجرات بدن همی غذای هضم و جذب شده بود، همچنان یک مقدار انرژی ما و مواد اضافی مثلا کربن دی اکساید، یوریا، املاح اضافی، یوریک اسید و همچنان آب اضافی بدن، تمام شدن از ضایعات حجرات بدن عبارت بودن. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت های کردیم که سیستم اطراحیه متشکل از گرده ها، حالبین مثلا و همچنان مجرای اطران می باشه. راجع به گرده ها صحبت کردیم که گرده ها اعضایی هستن که جور یک جور وجود دارن، شکل لوبیا مانند دارن و رنگ نسواری دارن. بعد راجع به ساختمان گرده ها صحبت کردیم که به سه قسمت عمده است که قسمت خارجی، قسمت وسطی و قسمت داخلی. بعد راجع به حالبین صحبت کردیم که مجرای هم کانال ادرار هست که حدود 30 سانتی متر طول داره و ادرار از گرده به مثلا انتقال میده. بعد از راجع به مثلا صحبت کردیم که یک سیر ارتجاعی نسبتاً ضخیم‌تر است که داخل خالیگاه لگن خاصره قرار داره. بعد از راجع به مجرای ادرار صحبت کردیم که لوله باریک است که ادرار را از طریق ازو از مثانه خارج میشه. بعد راجع به نفرون‌ها صحبت کردیم که شاگردان عزیز ما گفتیم که نفرون‌ها واحدهای ساختمانی و تصفیه کنندگی گرده میباشه که امی گرده‌ها از دو شبکه ساخته شده. بعد از نفرون ها راجع به تشکیل ادرار صحبت کردیم که وقتی که امین نفرون ها خون نصاف شده توسط شریان ها وارد امین نفرون ها میشه، این امین نفرون ها مواد مفیدی از را جذب میکنه و مواد مضره یا مواد بیکاری از روی اضافی را دفع میکنه. بعد راجع به دفع ادرار صحبت های کردیم که وقتی که در 200 یا 300 میلی لیتر ادرار در مثانه جمع میشه، حجم از باعث از میشه که انسان احساس دفع ادرار کنه. بعد راجع به اختلال های گرده صحبت کردیم که اختلال های گرده از سنگ گرده و همچنان ریتای عبارت بود و همچنان راه های جدید تداوی گرده را دربارش صحبت کردیم که دیالیز گرده مصنوعی و همچنان پیوند گرده بود. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را که تحت عنوان سیستم های اسکلتی و عضلاتی است شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 44 الی صفحه 49 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، اسکلت چیست؟ اسکلت محور و تکیگاه تمام عضلات و اعضای بدن انسان ها می باشه که به اثر امی انقباضات عضلات امی اسکلت به حرکت می آید که شامل امی سیستم اسکلتی استخوان ها می باشه، غضروف ها و مفصل ها می باشه که تمام اعضای سیستم اسکلتی می باشه. و به صورت عموم امی سیستم اسکلت به بدن انسان به دو حصه تقسیم شده که اسکلت محوری و اسکلت زمینی. اسکلت محوری به صورت ستونی است که اسکلت زمینی به او وصل می باشه و شامل استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرغه ها و همچنان استخوان سینه می باشه. بعد از او اسکلت زمینی چیست؟ اسکلت زمینی که تعداد استخوان های از او از اسکلت محوری زیاد می باشه و این اسکلت زمینی شامل استخوان های دست می باشه، لگن خاصره، پا، تاقک و بلک شانه می باشه که به طور راست اگر بگوییم تعداد استخوان های بدن یک انسان بالغ در حدود 206 عدد می باشه. خب شاگردان عزیز، با اسکلت آشنا شدیم، میایم با وظیفه استخوان ها آشنا میشیم. خب استخوان ها وظایف مختلف را به عهده دارند که عبارت میباشه از محافظت. در قدم اول استخوان ها بسیاری از اعضای بدن از آسیب های میخانیکی و همچنان خارجی محافظت میکنند. مثلا قلب و ششها توسط قبرغه ها و همچنان نخای شوکی، هم ستون فقرات و همچنان مغز ما توسط جمجمه محافظت میشه که همین استخوان ها در استوا نگه داشتن بدن نقش مدار بازی میکنند. وظیفه دیگر استخوان ها ذخیره میباشه که استخوان ها در وجودشان یا در ساختمانشان همین مونرال ها را ذخیره میکنه و در موقع ضرورت بدن از اون کار میگیره و استفاده میکنه. بعد وظیفه دیگر اسکلت حرکت می باشه که توسط این اسکلت بدن ما حرکت می کنه و بدن ما طوری ترتیب شده که حرکت مناسب را با سرعت لازم فراهم ساخته، یعنی حرکت و سرعت اردوشان با یک تناسب خوب فراهم میشه یا هم انجام میشه. وظیفه دیگر استخوان ساختن حجرات خون می باشه که در استخوان های ما نسج مخصوص به نام مغز استخوان یا هم بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در همین بون مرو ساخته میشه. خب حالا میاییم با ساختمان استخوان ها آشنا میشیم که ساختمان استخوان ها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، ساختمان استخوان ها استخوان نسج ارتباطی می باشه که دو حجرات استخوانی یا هم اوستوبلاست یا هم امین مواد مدنی و مواد عضوی وجود داره که مواد مدنی ازی شامل کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و سختی استخوان ها هم با اساس امین کلسیم فاسفیت و کلسیم کربونیت می باشه و بیشتر استخوان ها در ابتدای کودکی یکی مایه هم در ابتدای سن طفولیت که ما می باشیم به علت کم بودن امین ذخیره مواد مدنی نرم و ارتجاعی می باشه که انساج استخوان ها از دو نوع ساخته شده که متراکم از فنجی می باشه که اگر حجرات نسج استخوان هم فشارده و متراکم باشن به نام استخوان متراکمیت میشه، ولی اگر حجرات امی استخوان به صورت نامنظم در کنار یکدیگر قرار داشته باشن و همچنان دارای حفره ها باشن به نام نسج اسفنجیت میشه و همچنان رگ های خون از طریق امی کانال های کوچک دمی سطح خون وجود داره داخل و خارج میگردن. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با انواع استخوان ها آشنا میشیم که استخوان ها به چه نوع هستند. در بدن انسان و همچنان سایر فقاریه ها سه نوع استخوان وجود داره که استخوان های دراز میباشه که استخوان های دراز شامل استخوان های ران میباشه، بخش دومش یا نوع دومش استخوان های کوتاه میباشه که این بند های انگشتا میباشه که خیلی کوتاه میباشه و نوع سومش استخوان های پهن میباشه مانند جمجمه که استخوان های پهن زیاد سخت از استخوان های دیگر که زیاد سخت‌تر میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم با غضروف آشنا میشیم که غضروف چیست. بخش مهم دیگر از اسکلت انسان امی غضروف تشکیل میده که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی است که این استخوان غضروفی یا هم امی غضروف نرمتر و انعطاف پذیرتر از استخوان میباشه و غضروف ها در بین بعضی از استخوان ها قرار دارد تا مانع ازی شود که استخوان سایده نشه و در نتیجه ازی که ما گفتیم استخوان های با یکی دیگه ارتباط دارن میشه که یا بعض وقت سایده شد، ولی غضروف ها می مانع ازی میشه که این استخوان ها سایده نشه. خب بعد از غضروف ها میاییم با مفاصل آشنا میشیم که مفاصل چیست. خب مفاصل محل اتصال استخوان با یکدیگر می باشه، یعنی امی مفاصل نقطه اتصال استخوان ها بین یکدیگر می باشه و همچنان محافظت و نگهداری امی مفاصل ها خیلی ضروری و لازم می باشه. خب بر اساس ساختمان و نوع حرکت مفاصل به سه گروه تقسیم شده: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و همچنان مفاصل های متحرک. که مفاصل های غیر متحرک مفاصل هستند که استخوان هایشان در کنار هم به طور ثابت قرار گرفته باشه که مثال خوبش مفصل بین استخوان های جمجمه می باشه. مفصل و دومش که است مفاصل های نیمه متحرک می باشه شاگردان عزیز که این مفاصل است که اجازه حرکت از او محدود می باشه، مثلا محل اتصال قبرغه ها به استخوان سینه. بعد نوع سیومش که است مفاصل های متحرک می باشه که این مفاصل ها استخوان های از آزادانه حرکت می کنه که این استخوان ها دارای مفصل متحرک توسط رشته های بسیار قوی از نوع انساج ارتباطی که نامش لیگامنت می باشه به هم وصل هستن که اگر استخوان ها با وصل این رشته ها محکم وصل نمی بود این مفصل ها باسانی از یک دیگر جدا می شدن. در داخل امی مفصل ها شاگردان عزیز یک قسم مایع متحرک است که به نام مایع مفصلی یا هم سینوویل می باشه که این مایع لغزیدن دو استخوان را در مجاورات همسایگی یکدیگر آسان میکنه و استحکاک میان از دو را کاهش میده که امی مایع مفصلی مناسب ترین مایع به خاطر کاهش دادن استحکاک میان دو سطح می باشه که مانع از میشه که سطح امی استخوان ها نلغزه. خب امی مفاصل متحرک انواع مختلف داره که عبارت می باشه از مفصل توپ و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند که میای مال تمام شه بخونش میگیریم. مفصل توپ و کاسه مانند چی می باشه؟ این مفصل به ما اجازه میده تا مواد سپای خود را به هر طرف حرکت داده بتانیم که این شکل توپ را داره و با استخوان های لگن خاصه که شکل کاسه را داره به این خاطر این مفصل توپ و کاسه مانند گفته میشه. خب بعد از اون مفصل چپ راست مانند است که قسمی که ما میدونیم که چپ راست در اجازه زیر میته که در واسه باز بسته شده همه قسم امی مفصل ها با استخوان های اجازه میده تا فقط در یک جهت حرکت کنه، مثل مفصل بین بند انگشتان که فقط اجازه از این میده تا به یک جهت این حرکت کنه که این جهت حرکت چون این میباشه که روی یکی دیگر خم شده. خب شاگردان عزیز، میاییم حال با مفصل های مصنوعی آشنا میشیم که این مفصل های مصنوعی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود یک قسم مفصل های مصنوعی را ساخت که امی مفصل های مصنوعی ران یا هم لگن خاصره بود که مفصل توپ و کاسه مانند که قبلا خواندیم هی بود که این یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی به وجود آورد که ای دکتر یا هم جراح ارتوپیدی براتنوی قسمت توپ مفصل ران از یک فلز حیاتی و قسمت کاسه از رو از پلاستیک پولی اتلن ساخت که امی کاسه پلاستیک را بلگن خاص را محکم کرد که ای اختراع برای مردم زیاد کمک کرد. مثلا اطفال که لگن خاص را از و نازک می باشه و استخوان‌های ناقص دارن و با می استخوان‌های ناقص یا تعالت میشن، یا هم مریضان که درد شدید یا هم التهاب های مفاصل می داشته باشه در مفصل توپ و کاسه مانند خود دردها را تحمل کرده نمیتوانند. امی اختراع باعث ازی شد که یار از معیوبیت دائمی نجات بده. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میاییم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما چی خواندیم. امروز ما فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع فصل پنجم سیستم های اسکلتی و عضلاتی میباشه، که ما گفتیم اسکلت محور و تکیه‌گاه عضلات میباشه، که اسکلت انسان به دو حصه تقسیم شده، اسکلت محوری و اسکلت زمینی. که اسکلت محوری به صورت ستونی است که عبارت میباشه از استخوان های جمجمه، ستون فقرات، قبرقه و همچنان استخوان سینه. بعد راجع اسکلت زمینی صحبت کردیم که تعداد از استخوان ها از اسکلت محوری زیاد میباشه، و ما گفتیم که اسکلت عبارت میباشه از استخوان دست ها، پا، لگن و همچنان تاقک و بلک. و باز گفتیم که به طور اساسی تعداد استخوان های بدن انسان شامل 206 میباشه، که این تعداد استخوان ها در یک انسان بالغ وجود داره. بعد راجع به وظیفه استخوان ها صحبت کردیم که وظیفه استخوان هایی بود که محافظت کنه، که از بسیاری از اعضای بدن حفاظت میکنه، مثلا از قلب و همچنان از شش. بعد راجع به ذخیره صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها بود که استخوان ها منرال ها را خود ذخیره میکنه، وقتی که بدن برزو ضرورت داشته باشه از ذخیره ها کار میگیره. بعد راجع به این صحبت کردیم که وظیفه دیگر استخوان ها حرکت میباشه، که اسکلت بدن ما قسم ترتیب شده که حرکت مناسب با سرعت لازم میباشه، یعنی یک تناسب باید بین حرکت و سرعت وجود داشته باشه. بعد راجع به ساختن حجرات خون صحبت کردیم که وظیفه استخوان ها بود که در استخوان ما یک قسم نسج به نام بون مرو وجود داره که بیشترین حجرات خون در می بون مرو ساخته میشه. بعد راجع به ساختمان استخوان ها صحبت کردیم که استخوان نسج ارتباطی میباشه، که در او حجرات استخوانی، مواد مدنی و همچنین مواد عضوی وجود داره. بعد راجع به انواع استخوان ها صحبت کردیم شاگردان عزیز، که ما امروز گفتیم که در بدن انسان ها و همچنان سایر فقاریه ها 3 نوع استخوان وجود داره، که استخوان های دراز میباشه که او عبارت از استخوان ران بود، استخوان های کوتاه میباشه که استخوان های کوتاه بند های انگشت ها میباشه، و همچنان استخوان های پهن بود که استخوان های پهن نسبت به استخوان های دیگر زیاد سخت میباشه، که او استخوان جمجمه سر بود. بعد راجع به غضروف صحبت کردیم که بخش مهمی از اسکلت انسان غضروف میباشه، که غضروف مثل استخوان یک نسج ارتباطی میباشه، ولی از استخوان کرده نرمتر میباشه. بعد راجع به مفاصل صحبت کردیم که مفاصل محل اتصال استخوان ها با یکدیگر میباشه، که از لحاظ ساختمان و نوع حرکتشان به 3 گروه تقسیم شده بودن: مفاصل های غیر متحرک، مفاصل های نیمه متحرک و مفاصل های متحرک. گفتیم که مفاصل های غیر متحرک مفاصل های هستند که در کنار هم به صورت ثابت قرار گرفته باشند، و مفاصل های نیمه متحرک مفاصل های هستند که اجازه حرکت از و محدود داده باشه. بعد راجع به مفاصل های متحرک صحبت کردیم که مفاصل های هستند که به صورت آزادانه حرکت کرده میتونند. بعد هم راجع به این صحبت کردیم که مفاصل های متحرک شامل مفاصل های توپ و کاسه مانند و همچنان مفصل چپ راست مانند میباشه. راجع به مفاصل های مصنوعی هم صحبت کردیم که در سال 1963 یک جراح ارتوپدی که از کشور بریتانیا بود و این یک مفصل ران و لگن خاصره را ساخت، که یک انکشاف بی سابقه در تداوی امراض مفصلی وجود داشت، که این با زندگی زیادتری از کسا تغییر داد که زیادتر از انسان ها و کودکان را از معیوبیت دائمی نجات داد. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی ما به مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به امراض و وقایع صحبت‌های داشتیم که ما عامل امراض را گفتیم که بر روی سطح خارجی جلد انسان و همچنان داخل دهن و همچنان روده‌های انسان و تمام موجودات زنده دیگر، خاک، آب و همچنان در همه نقاط جهان هستی یک قسم موجودات کوچک ذره‌بینی زندگی می‌کنند که این موجودات بدون میکروسکوپ دیده نمی‌شه و این موجودات ذره‌بینی با نام میکروب یاد می‌شه. بعد از اون راجع به باکتری صحبت کردیم که در سال 1800 دانشمندان یافتند که بعضی باکتری‌ها می‌تونن که پاتوجن باشن، که پاتوجن منایزی بود که امراض را تولید میکردن. بعد از اون راجع به این هم صحبت کردیم که بعضی از این باکتری هایی که مضر هستن تولید امراض میکنه که او کولرا و توبرکولوز میباشه. و راجع به ویروس هم صحبت های داشتیم که ویروس ها 10,000 بار کوچکتر از باکتری ها میباشه و همچنان توسط الکترون میکروسکوپ تنها دیده میشه که ویروس ها هم سبب امراض گوناگون میشه، که مثلا امراض ساده شان سرماخوردگی ریزش میباشه و امراض خطرناک مانند انفلونزا، سرخکان، چیچک و ایدز میباشه که تمام از یه توسط امی ویروس ها با وجود میایه. و دانشمندان نتونستن که زنده بودن و همچنان زنده نبودن ویروس ها را تشخیص بدن، به خاطر از اینکه ویروس ها نه تنفس میکشه و نه رشد میکنه و همچنان نه تغذیه میکنه، فقط تولید مثل میکنه. و همچنان وقتی که تولید مثلشان هم تنها در حجرات میزبان صورت میگیرن. بعد از او راجع به فنجی صحبت کردیم که این موجودات زنده در همه جای روی زمین وجود داره، که بسیار از لحاظ اقتصادی و همچنان طبی اهمیت خاص داره و یه امراض هم تولید میکردن که بعض از امراض نامش بردیم، که یکی از او امراض یک نوع مرض جلدی به نام رینگ ورم میباشه. بعد از او راجع به پروتوستا صحبت کردیم که پروتوستا پروتوزوا و الجی بودن و بزرگترین تأثیری که موجود به انسان ها داره خاصیت تولید کردن مرض می باشه، که یکی از این مرض های از این ملاریا می باشه که توسط پروتوزوا باوجود می و دیگر از این امراض مانند خواب افریقایی، اسهال و همچنان پیچش خونی می باشه که تمام از این تولید امراض میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما امراض ساری و غیر ساری الا التهاب در محل زخم میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 37 الى 40 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب امراض ساری و غیر ساری چیست؟ خب شاگردان عزیز، وقتی که شما مریض میشین، در مجموع فعالیت‌های حیاتی بدنتان تفاوت‌های را پیدا میکنه و این تفاوت‌ها را شما حس میکنید، که مثلا بعض امراض مثل سرطان و امراض قلبی که از یک شخص به شخص دیگه سرایت نمیکنه، این تمامش به نام امراض غیر ساریت میشه، یعنی به نام نان انفکشن دیزیزیت میشه، که عوامل مختلف میتونه سبب تولید می امراض شوه و مثلا میتونه عوامل ژنتیکی باشه، کشیدن سیگارت باشه و همچنان فعالیت های کم فیزیکی و چاقی احتمال می مبتلا شدن به امراض را میته. و بعضی از امراض می باشه مثلا ایدز، ریزش، توبرکلوز و غیره، این میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه، که به نام امراض ساری هم انفکشن دیزیزیت میشه، که این قسم امراض توسط میکروب های بیماریزای هم پاتوجن به وجود میاد، که ویروس ها، تعدادی از باکتری ها، فنجی ها، همچنان پروتوستا ها و کرم ها میتونه که عامل امراض باشه، امراض ساری باشه. اما میکروب های بیماریزا چگونه از یک فرد به یک فرد دیگر انتقال میشه، که این راه های مختلف داره، که اگر از او آگاه شیم ما میتونیم که صحتمند شیم و از او جلوگیری کنیم، که وقایه همیشه بهتر از تدایی میباشه، که عامل تولید کننده مرض توسط هوا، وسایل شخصی، آب و همچنان غذای آلوده، حیوانات و از شخص دیگر به شخص سالم منتقل میشه، که باید از این راه جلوگیری کنیم. کسی که به این امراض مبتلا میشه باید دوری ازش اختیار کنیم، و همین کسی که به این مرض مبتلا است باید ماسک بپوشه و همچنان به صحه شخصی خود توجه داشته باشه. خب شاگردان عزیز، مدافع در مقابل امراض رو میخونیم که در مقابل امراض ما چگونه میتونیم دفاع کنیم. خب شاگردان عزیز، در دسته گذشته ما گفتیم که میکروب ها و به خصوص امی باکتری ها و همچنان فنجی ها در همه جا وجود دارن. و چرا شاگردان عزیز همیشه ما با مرض مبتلا نمیشیم؟ یعنی چون که در هر جا وجود دارن، ممکن است که هر روز هر انسان در دنیا بتونه به می امراض مبتلا شود.
این سوال پاسخ شی می باشه که بدن انسان به واسطه سیستم دفاعی قوی حفاظت میشه. یعنی بعض اوقات که ما مریض نمیشیم، سیستم دفاعی بدن ما از این امراض، سیستم دفاعی بدن ما مقابل این امراض دفاع میکنه، که سیستم دفاعی بدن مانند عسکر یا هم عسکرهای سرحدی یک ملک داره که در مقابل این ملک خود یا حفاظت میکنه. همه قسم سیستم دفاعی بدن هم در مقابل امراض از بدن دفاع میکنه، که اگر کسی با عوامل تولید کننده مرض در تماس باشه، مریض شدن او حتمی نیست، به دلیلی که باید عامل مرض خود را داخل بدن برسانه، که در واقع بدن ما به دو شکل از خود در مقابل پاتوجن یا هم امراض دفاع میکنه، که یکی به نام دفاع غیر اختصاصی و دیگری به نام دفاع اختصاصیت میشه، که میایم با هر کدام از اوها آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی چیست؟ خب شاگردان عزیز، دفاع غیر اختصاصی دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه و از نوع غیر اختصاصی است و وی به این معنی است که هدف دفاع در مقابل میکروب خاصی نیست، یعنی بلکه در مقابل تمام مقسوم میکروب ها یا چی میباشن یا دفاع میکنن، یعنی در مقابل یک میکروب خاصی دفاع میکنن، در مقابل تمام میکروب ها و خطرات دفاع میکنن، که مرحله اول دفاعی غیر اختصاصی شامل جلد و همچنان غشه های مخاطی میباشه که از ورود میکروب ها جلوگیری میکنه، که میایم اول درباره جلد صحبت های میداشته باشیم که جلد چیست. خب شاگردان عزیز، جلد اولین وسیله سیستم دفاعی از نوع غیر اختصاصی در مقابل میکروب ها است که چربی و عرق که از جلد افراز میشه این سطح جلد را تیزابی میسازه که از رشد بسیاری از انواع میکروب ها جلوگیری میکنه، که عرق دارای انزیم لیزوزیم میباشه که دیوارهای حجروی باکتریا را تخریب میکنه، و از طرف دیگر جلد از چندین لایه حجرات هموار ساخته شده که سطح خارجی بدن را میپوشاند و محافظت میکنه، و که این لایه خارجی جلد بیشتر از می حجرات مرده ساخته شده که در نتیجه بسیاری از پاتوجن ها در پیدا کردن حجره زنده و خاطر مصاب ساختن با مشکل روبرو میشه، و همچنان حجرات جوان تولید شده که جلد تولید میکنه جای حجرات مرده را میگیره، که با جدا شدن حجرات مرده بسیاری از میکروب ها هم از میسات بدن دور میشه، و اگر کدام قسمت جلد بدن بریده هم خراشیده شوه تعداد از میکروب ها داخل بدن میشه، اما در این وقت بدن ما هم وارد عمل میشه و خون در قسمت امی بریدگی لخته میشه و مانع از این میشه که میکروب ها ورود بدن داخل بدن ما شوه، و همچنان زخم و خراشیدگی های جلد باید توسط یک تکه و یا بنداژ پاک و تقنیم شده بسته شوه تا از امی ورود میکروب ها جلوگیری شوه، و انداختن خاک، نسوار، خاکستر و غیره خطرناک میباشه، چون که یا تعداد زیادی از میکروب ها داخل از جمع میباشه. خب شاگردان عزیز، با جلد آشنا شدیم، حال میایم با غشه های مخاطی آشنا میشیم که غشه های مخاطی چیست. بسیاری از میکروب ها که با شاگردان عزیز ما میخوانیم یا دربارش صحبت کردیم از طریق دهن و همچنان اتشون داخل بدن انسان میشه که توسط انزیم های خاص یا از بین برده میشه، و همچنان سطح داخلی سیستم هاضمه، همچنان سیستم تنفسی و سیستم تناسلی و دفع مواد زائد، تمامشون از یک لایه مخاطی پوشانی شده که به نام غشه های مخاطی میشه، که این لایه مخاطی مایه به نام مخاط یا هم موکوس افراز میکنه، که این مخاط لزجی و چسبنده میباشه و همچنان یا دارای انزیم ها می باشه که باکتریا با او چسبیده می باشه و این میکروب ها از بین میره. مثلا وقتی که میکروب ها ممکن است که از طریق بینی به حلقه داخل شه، توسط یک مایع مخاطی احاطه میشه و به معده برده میشه، و در اونجا توسط تیزاب معده و همچنان انزیم ها که در معده می باشه و از بین برده میشه، و مجراهای تنفسی نیز دارای مژک هایی است که به طور دائم در حال حرکت می باشه و به قسمت فیلتر عمل میکنه، که هم در خارج ساخته نمایات جمع شده در ششه قسم اخلاط نقش داره، و همچنان باعث از میشه که هوایی که ما تنفس میکنیم پاک شود، و همچنان دیگر جلد و غشه های مخاطی از ورود میکروب ها در داخل بدن جلوگیری میکنه، و زمانی که میکروب داخل بدن شد چهار قسم عکس‌العمل دفاعی، البته دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره، که او عبارت میباشه از التهاب در محل زخم، بلند شدن درجه حرارت بدن، دیگری هم با وجود آمدن پروتئین های خاص و زیاد شدن تعداد حجرات سفید خون میباشه. خب شاگردان عزیز، حال میاییم راجع به التهاب در محل زخم صحبت هایی داشته باشیم. التهاب در محل زخم چیست؟ خب شاگردان عزیز، زمانی که قسمت از بدنتان بریده شده یا هم خراشیده شده، او محل سرخ میشه و سوزش پیدا میکنه، که در واقع محل زخم یک راه ورود میکروب ها به بدن میباشه که حجرات زخمی مواد کیمیایی را ترشح میکنه، یعنی یک مواد کیمیایی خاص میباشه که افراز میکنه، که یکی از او به نام هیستامین میباشه، که هیستامین سبب افزایش جریان خون به محلی که زخم شده دومی بشه که در نتیجه می حجرات سفید بیشتر به ناحیه میایه و میکروب های جنگ می جنگه که به می دلیل در جای زخم سرخی هم سوزش و درد احساس میشه که حمایه زرزنگ به نام چرک یا همریم در محل زخم وجود میایه که چرک مخلوطی از امی حجرات سفید مرده می باشه که یا هم مرده می باشه یا هم یا در حال مرگ می باشه که با همراه بقای حجرات تخریب شده و میکروب های مرده می باشه که از بدن دفع میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی تن. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، امروز ما راجع به امراض ساری و غیر ساری و همچنان التهاب در محل زخم صحبت های داشتیم. ما گفتیم که بعضی از امراض هست، مثلا سرطان و امراض قلبی که هست، یا از یک شخص به شخص دیگر سرایت نمی کنه، یعنی انتقال نمیشه، یا میتونه عواملش این باشه که عوامل ژنتیکی باشه، سیگارت کشیدن باشه، چاقی زیاد باشه، این عواملش می باشه. ولی بعضی از امراض می باشه که مثلا از ریزش همچنان توبرکولوز و غیره، یا میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه، که یا امراض ساری می باشه که یه امراض توسط میکروب های بیماری زبا وجود میایه و توسط هوا وسایل شخصی یا انتقال میابه. بعد از او ما راجع به مدافع در مقابل امراض صحبت کردیم که بدن انسان ها با واسطه سیستم دفاعی قوی محفاظت میشه که اگر کسی با عامل تولید کننده مرض تماس باشه، مریض شدن از او حتمی نیست، چون که بدن در مقابل از او دفاع میکنه. بعد از او راجع به دفاع اختصاصی صحبت کردیم که ما گفتیم بدن مدونه و دفاع میکنه که دفاع اختصاصی و دیگری هم دفاع غیر اختصاصی میباشه، که البته شاگردان عزیز دفاع غیر اختصاصی بود که دفاع غیر اختصاصی رو ما بخوانش گفتیم که دفاعی است که توسط پوشش سطحی بدن انجام میشه.